برنامه اقدام مشترک میان کشورهای قدرتمند جهان و جمهوری اسلامی موسوم به توافق هسته‌ای ژنو که در روز 24 نوامبر به امضا رسید، از روز 20 ژانویه وارد فاز اجرایی شد. در پی اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک در ژنو، گام‌های نخست برای تعدیل برخی تحریم‌های جامعه جهانی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طبق توافق انجام شده در ژنو برداشته شد. در این راستا اقدامات تازه‌ای از سوی اتحادیه اروپا در جهت کاستن از فشارهای تحریم‌های جهانی علیه ایران و رایزنی‌های از سوی برخی مقامات کشورهای حوزه اتحادیه اروپا هم صورت گرفت. نقش ویژه و مؤثر کشورهای اروپایی در حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی و رسیدن به توافق نهایی چیست؟ در صورت ایجاد اعتماد کامل میان دو طرف درگیر در پرونده هسته‌ای، چه مشکلاتی در مسیر بازداشتن کامل ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای با اهداف نظامی و در نهایت پایان دادن به برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران وجود دارد؟ نقش ویژه اتحادیه اروپا در شرایط کنونی که پرونده هسته‌ای ایران در مرحله گذار قرار دارد در حوزه اقتصاد ایران چیست؟ این پرسش‌ها و بیش از اینها را با مهمانان این هفته میزگرد رادیویی زمینه‌ها و زمانه‌ها در میان گذاشتیم. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار در بریتانیا و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه. آقای علیزاده، من این پرسش رو با شما آغاز می‌کنم. کشورهای اروپایی در این بره زمانی چه نقشی رو میتونن در پرونده هسته‌ای ایران ایفا کنند؟
یک لحظه برگردیم به گذشته نچندان دور که سیاست خارجی جمهوری اسلامی تحت عنوان نگاه به شرق شکل گرفت در زمان دولت احمدی نژاد و اون زمانی بود که بالکل جمهوری اسلامی مایوس شد از هر گونه همکاری با اتحادیه اروپا. چون اگر یک ذره باز بیشتر برگردیم در زمان دولت آقای خاتمی، سیاست در این بود که فاصله انداخته بشه بین اروپا و آمریکا. کشور اروپایی، فرانسه، آلمان، انگلیس جانب همکاری با ایران رو داشتن، نمیخواستن صنایعشون در ایران زمین بخوره. بعد از اینکه اتحادیه اروپا هم به این صرافت افتاد که کلا تحریم ها رو وضع بکنه، نگاه به شرق رو گذاشتن عنوان برنامه خودشون. این هم که به در بسته خوردش، نگاه به شرق تأمین کننده منافع داخلی ایران نبودش. این گونه شد که دوباره به گمان من باید برگردیم اسمشو بذاریم نگاه به غرب. دوباره خواستن سیگنال هایی رو ارسال بکنن مبنی بر این که بتونن چرخ اقتصاد ایران رو بچرخونن، اگر سانتریفیوژ ها هم بچرخد به تدبیر آقای روحانی. جز اولین ملاقات هایی که آقای روحانی در نیویورک انجام داد با رئیس جمهور فرانسه بود، از همون کانالی وارد شد که ایشون تجربه داشته، دارن نوعی گفتمان رو با اروپا که براشون قابل حضرتر هستی، سفارتخونه هاشون در تهران باز هستش، مثل آمریکا نیست، امکان تجدید رابطه رو با اتحادیه اروپا بهتر میدانستن. به این ترتیب باب گفتگوها در مسئله هسته‌ای شکل گرفت. ولی موضوعهای مهمی که ایران و اتحادیه اروپا روی میز داره، نه تنها این بحث هسته‌ای که مورد اشاره شما بود، بلکه دو پرونده بسیار حاد دیگر هم در روی میز هستش. پرونده بحران سوریه، پرونده نقض فاحش حقوق بشر در ایران.
خب به پرونده سوریه حتما میرسیم، اما آقای دکتر خاوند، اقتصاد ایران زیر فشار تحریم ها و البته سوء مدیریت واقعا شرایط سخت و دشواری رو گذرونده و همچنان هم با چنین شرایطی دست و پنجه نرم میکنه. آیا اکنون که در مرحله گذار هستیم، البته با نگاهی محتاطانه، تا اندکی از این دردهایی که ناشی از این تحریم های فلج کننده در خصوص پرونده هسته‌ای ایران به اقتصاد ایران وارد شده، به نظر شما اکنون اتحادیه اروپا چه نقش اساسی میتونه ایفا کنه؟
مهمترین مزیت این موافقتنامه ژنو برای اقتصاد ایران این بود که دست کم به مدت 6 ماه مانع از این شد که تحریم ها شدت بیشتری بگیره، و اگه قرار بود که کماکان تحریم ها بر اساس همون پویایی 2.5 سال قبلش ادامه پیدا بکنه، به احتمال قریب به یقین دلار از مرز 5000 تا و حتی بیشتر هم بالاتر میرفت، نرخ تورم به مرز 100% میرسید. به همین علت میشه گفت که مهمترین تأثیر اقتصادی این موافقتنامه ژنو این بود که از شدت گرفتن باز هم بیشتر تحریم ها جلوگیری بکنه. منتها پیامدهای این موافقتنامه و حتی بعدن اگر توافق نهایی امضا بشه بین دو طرف، در این زمینه طبعا تغییرات مثبتی برای اقتصاد ایران پیش خواهد آمد. منتها در این زمینه هم معجزه نمیشه کرد، چون که بسیاری از تصمیماتی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته شده جنبه حقوقی داره، جنبه تصمیم گیری هایی هست که از طرف دستگاه های قانونگذاری اینها عملی شده و بنابراین سالها طول خواهد کشید که این تحریم ها برطرف بشه. در مورد نقش خاص اتحادیه اروپا در این قضیه، همونطور که گفته شد از طرف آقای علیزاده، در سالهای گذشته و به خصوص در دهه بعد از جنگ ایران و عراق و حتی پیش از جنگ به نوعی، دیپلماسی ایران و به خصوص دیپلماسی اقتصادی ایران تلاشش این بود که از تضاد بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا استفاده بکنه و حتی در مواقعی هم بود که ایالات متحده به خصوص میشه به قانون داماتو اشاره کرد در مورد جلوگیری از سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت و گاز ایران، اتحادیه اروپا به شدت با این تصمیم مقابله کرد. شرکت های اروپایی به نوعی جای شرکت های آمریکایی پیش از انقلاب رو در ایران گرفتند. در شرایط فعلی این بازی دیپلماتیک برای ایران بسیار بسیار دشوارتر شده. من فکر میکنم که دیپلماسی ایران به این واقع بینی رسیده که استفاده از این تضاد تا اندازه زیادی دشوار هست، اگر غیر ممکن نباشه، به این دلیل ساده که در اتحادیه اروپا نظریاتی است علیه ایران و مخالفت هایی است علیه ایران که حتی بیش از مخالفت هایی است که در ایالات متحده آمریکا وجود داره. دولت فرانسه به دلایل خاصی خواستار مقابله شدیدتر با ایران هست، انگلستان به همین راهه و کشورهای اروپای شرقی هم بعضی هاشون در این زمینه سختگیری زیادی از خودشون نشون میدن. شاید تنها راهی که بشه در ورای دولت ها احتمالاً دولت ایران بتونه به نوعی از این تضاد استفاده کنه، تضاد بین خود شرکت های بزرگ در عرصه های مختلف از جمله نفت و گاز و صنعت خودروسازی و غیره است که اینها بخوان به نوعی با هم رقابت بکنن. وگرنه من فکر میکنم که دست کم تا مدت زیادی استفاده از تضاد بین منافع اروپا و آمریکا از سوی جمهوری اسلامی کار بسیار بسیار سختی خواهد بود و دیپلماسی ایران هم به این نتیجه رسیده و فکر نمی کنم که محور اصلی فعالیتش در حال حاضر استفاده از این تضاد باشه.
آقای دکتر نوری‌زاده، جمهوری اسلامی در انتظار استقبال از شرکت‌های بزرگ تجاری برای سرمایه‌گذاری در ایران هستش، اما در دولت 11 هم تلاش‌های صورت گرفته برای حضور در عرصه جهانی که از اون جمله میشه به طور مثال حضور آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو در یک نشست بزرگ اقتصادی جهان در داووس ازش یاد کنیم. به نظر شما این چنین اقدامات، تلاش برای حاضر شدن در عرصه های جهانی، تا چند اندازه میتونه امکان فراهم آمدن بهتر برای استفاده از این امکانات به نفع منافع ملی و اقتصادی ایران رو فراهم کنه؟
ضمن تایید گفته های جناب دکتر خاوند و آقای علیزاده، این نکته رو اشاره بکنم که جمهوری اسلامی حداقل بعد از آماده شدن آقای خاتمی برای به صحنه آورده شدن به این نتیجه رسیده بود و این قولی رو که در گذشته چندین بار شنیدیم پذیرا شده بود که برای حل مشکلات ایران باید کت خدا رو دید، ایالات متحده. و ما در سیاست ایران یه چرخشی رو مشاهده میکنیم. این درست که اروپایی ها همیشه این آمادگی رو دارن که برای جمهوری اسلامی ساز بزنن، به محضی که احساس بکنن جمهوری اسلامی آماده آمدن به وسط صحنه رو داره. در این حال بسیاری از کشورهای اروپایی در پیوندهای خیلی گسترده با ایالات متحده هستند. برای نمونه بریتانیا، نگاه که الان هم بکنیم، بریتانیا اون شوق دیگران رو نشون نمیده برای پذیرش یک جمهوری اسلامی مرتب تمیز شده. و نکته بسیار جالب برای من که قابل تأمله اینه که دولت آمریکا این آمادگی رو نشون داده. به یه معنا باید گفت تعبیر آمریکایی این بزرگواری رو نشون داده که تمام بدعهدی‌های جمهوری اسلامی رو از کشتن دیپلمات‌های آمریکایی در بیروت تا کشتن تفنگداران در بیروت، گروگانگیری، بمب‌های کنار جاده عراق، همه و همه رو کنار بگذاره و جمهوری اسلامی رو به عنوان یه واقعیت بپذیره، در صورتی که جمهوری اسلامی گفتارش به عمل تبدیل بشه. به معنای دیگر مسئله نیست که فقط جمهوری اسلامی دست برنامه اتمی پنهان و نظامیش برداره. مسئله اینه که آنچه را که غربی ها با تعبیر مداخله غیر مشروع ازش یاد میکنن در امور کشورهای منطقه در این سیاست تجدید نظر بکنه. این جمهوری اسلامی است که امروز دچار یه مخمصه بزرگ شده، چه در رابطه با امریکا و چه در رابطه با اروپا در درجه اول در رابطه با امریکا. شما برای اینکه بتوانید به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای نقش بازی کنید، برای اینکه بتوانید به دنیا بگویید دیگه من اون جمهوری اسلامی نیستم که سپاه قدسم در کبیر و صغیر منطقه مداخله میکنه، اینو نشون بدید. آیا جمهوری اسلامی رو نشون داده؟ نه. و بنابراین من برمیگردم باز به مسئله اینکه تحریم ها همونطور که دکتر خاوند اشاره کرد زمان طولانی لازم داره برای که این تحریم ها برداشته بشه و آثارش، آثار مخربش بر اقتصاد کشور معالجه بشه. این که آقای روحانی علاقمند شرکت های خارجی بیان در ایران سرمایه گذاری کنن و در داووس باشون ملاقات میکنه و پیام مودت آمیز میده، این کافی نیست. شرکت خارجی در درجه اول امنیت میخواد. شما آیا فکر میکنید جمهوری اسلامی قادر این امنیت رو بده؟ خاطره دیدار توریستای آمریکایی از ایران رو یادمون هست. اگر جمهوری اسلامی علاقمنده که مثلا شرکت توتال یا شرکت شل یا شرکت‌های مشابه به ایران برن، باید حداقل اون فضای امنیتی محدودی رو که در دوران آقای رفسنجانی بود اونو باید ایجاد بکنه. این فضای امنیت در ایران وجود نداره. هنوز فرمانده سپاه میتونه تمام بازی رو به هم بزنه.
آقای خاوند، بخشی از تحریم ها که شامل خدمات حمل و نقل بیمه ای برای انتقال نفت خام یا برخی از معافیت ها از تحریم های آمریکا نسبت به کشورهایی که نفت از ایران خریداری میکردن، اینها قرار شد که تعدیل پیدا کنه. اما بخش دیگه از تحریم ها برمیگرده به 4,200,000,000 از درآمدهای مسدود شده ایران که در بانک های خارجی هستش. البته دسترسی به این مقدار هم مشروط اعلام شده.
اول از همه این مسئله خیلی دردناکه برای ایران که به این صورت زیر سلطه خارجی خودش رو قرار بده، کشوری که قصدش این بود که صاحب استقلال و حاکمیت بشه، در وضعیتی خودش رو قرار میده که به جای این که بتونه حدود 100 میلیارد دلار رو در شرایط آزاد و راحت با فروش نفت به خارج تامین بکنه، ابراز شادمانی بکنه از اینکه 4 میلیارد و 200 میلیون دلار بهش بازپس داده میشه. من این رو به گروهی که این مذاکرات رو انجام دادن به هیچ وجه قصد چنین انتقادی رو ندارم. اونها قصدش چون این بود که به وضعیت بسیار ناهنجاری که در نتیجه 8 سال توهم و سیاست‌های ایران برانداز به وجود آمده بود تا اندازه‌ای پایان بدن. 4 میلیارد رو 200 میلیون دلار، اون هم طی مدت 6 ماه به صورت اقساط 500 میلیون دلار یا 400 میلیون دلار به بانک‌های ایرانی تحویل داده میشه، بقیه موانع مالی باقی میمونه. از لحاظ کلی دولت جمهوری اسلامی مانعی در راه استفاده از این ارز به صورت اصولی نداره، میتونه اون رو در مورد خرید کالاها و مواد دارویی مورد استفاده قرار بده یا به صورت ارز مورد استفاده قرار بده. این با اون مواردی که پیش از این بر ایران تحمیل شده بود که مجبور بود در ازای فروش نفتش به خارج پولها رو در کشور خریدار به صورت ارز محلی مثل روپیه هندی یا یوان چینی نگه داره و از اونها استفاده بکنه، این پولی هست که به خزانه جمهوری اسلامی ریخته میشه. برخلاف کسانی که به خصوص در بازار ارز ایران تصور میکنند که این میتواند فراوانی ارزی در ایران به وجود بیاره و از لحاظ روانی هم باعث شده که نرخ دلار در ایران به مقدار ناچیزی طی مدت کوتاهی پایین بیاد، در اصل تغییر زیادی در وضعیت ارزی ایران با دریافت این دلارها داده نمیشه. در شرایط فقط و فقط روانی بازار میتونه تأثیر بگذاره، وگرنه نرخ ریال به صورت اقتصادی صرف ارزشش در همون حدی هست که در حال حاضر هست، یعنی چیزی هلوهوش 3000 تومان برای هر دلار. این تغییر محسوسی در وضعیت ارزی و وضعیت اقتصادی ایران ایجاد نخواهد کرد، منتها به هر حال شاید بازیگران اقتصادی ایران فکر کنند و در این زمینه هم امکاناتش زیاده که تحولات مثبتی در آینده اگر وضع به خوبی و خوشی در مذاکرات هسته‌ای پیش بره، تحولات مثبتی میتونه اتفاق بیفته.
آقای علیزاده، اگر تمام شرایط به خوبی پیش بره، روند اجرایی شدن توافق هسته‌ای ژنو اونطور که وعده داده شده خوب پیش بره، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم انجام بشه، رقیق سازی اورانیوم 20% اونطور که میگن آغاز شده و ادامه پیدا کنه، اما اون گونه که بر روی این اقدام تاریخی که گفته شد در ژنو صورت گرفته تبلیغات بر روش انجام شد، آیا به واقع یک اقدام تاریخی از سوی ایران، از سوی جمهوری اسلامی در این راستا در حال انجام هست؟
به واقع این چنین خواهد بود. تردیدی در این نباید کرد، چرا که این نقطه بازگشت و مراجعه و عقبگرد در سیاست‌های خصمانه‌ای بوده که ایران با جامعه جهانی طی این هم مدت داشته. فراموش نکنید همین چند روز پیش به نام گروه متنفذین به ریاست آقای کوفی انان، آقای دزموند توتو، رئیس جمهور سابق مکزیک، رئیس جمهور پیشین فنلاند که همه اینا برنده های جایزه صلح نوبل بودن، تهران سفر کرده بودن و در بیانیه سفرشون نوشته بودن که ما خوش آمد میگوییم که تهران از خودش سیگنال هایی رو به دنیا ارسال میکنه که مایل هستش به جامعه جهانی بازگرده. اگر این مسیری که شما تشریح کردید به همین طریق پیش بره، اگر تاکتیک نباشه، اگر واقعا یک استراتژی در نظام باشه، این در واقع بازگشتن به جامعه جهانی هستش. یعنی ایران یک عضو متعهد جامعه جهانی باشه، یک عضو متعهد جامعه جهانی. احمد شهید رو احمق شریر نمی نامه، پیمانهای جهانی خودش رو متعهد خواهد بود در برابر وضعیت امنیت سفارتخانه ها در تهران متعهد خواهد بود. شما فراموش نکنید کانادا سفارت خودش رو جمع کرده و فقط من احساس امنیت نمی‌کنم در این پایتخت. کشوری مثل مراکش، رغم اینکه کشور مسلمان و عربی هم هست و جمهوری اسلامی خیلی لاف دوستی هم با کشورهای عربی و مسلمان می‌زنه، چند مرتبه سفارت خودش رو تعطیل کرده در تهران. اگر ما واقعا شاهد چنین بازگشتی باشیم، در واقع پشت پا زدن به تمام 35 سال پروژه صادر کردن انقلاب اسلامی و آرمان‌هایی که پرچم لا اله الا الله رو بر فراز کاخ سفید برافراشتیم، نه همه حرفا رو قطع کردن، در واقع از دنیای ایدئالیزم به دنیای رئالیزم پا گذاشتن. بسیاری از انقلاب ها هم در دنیا بودن که در دنیای آرمانگرایی خودشون بودن و اینها رو سپری کردن. میگن دنیا چیز دیگه است. اونچه که جای تحمل و تردید داره، واقعا نمیتوانیم ما به این صرافت بگیم که چنین تحول بنیادین در سرتاسر پیکر این نظام از صدر تا ذیل حاصل شده باشه. نمونش هم همون بیاناتی که همین اخیراً هم آقای رهبر میفرمایند که دهان سگ نجس آمریکا است. شاید ما هیچ شاهد مثالی بهتر از سخن آقای هادی خامنه‌ای نداشته باشیم، برادر رهبر جمهوری اسلامی. جمله بسیار پرمعنی رو گفتش که از دنیا برای سرمایه گذاری اقتصادی در ایران دعوت میکنن، اشاره به ذات داوود که آقای روحانی رفته بود. اما هنوز فضای امنیتی به صورت کامل در کشور بچیده نشده. دنیا نمیتواند به این دعوت رئیس جمهور اعتماد.
خب آقای نوری‌زاده، اگر در خصوص برنامه هسته‌ای ایران دو طرف به یک اعتمادی برسند، شما در بخش پیشین صحبت‌هاتون اشاره داشتید به نقش رهبر جمهوری اسلامی، برخی صداهایی که در نظام جمهوری اسلامی به گوش میرسه، صداهایی که در تضاد با یکدیگه هستند، اما اونطور که وانمود می‌کنند طرفین درگیر در پرونده هسته‌ای سعی در اجرای نمودن تعهدات خودشون تا رسیدن به نتیجه نهایی دارند، چه مشکلاتی در مسیر بازداشتن کامل ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای با اهداف نظامی و در نهایت پایان دادن به این برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران به نظر شما وجود داره؟
من اعتقاد دارم آقای خامنه‌ای به هیچ وجه از دستیابی به سلاح هسته‌ای دست بر نداشته. رویای تبدیل کردن ایران به کره شمالی هرگز رهبر جمهوری اسلامی رو رها نکرده. دستاموزان فرهنگ آقای خامنه‌ای امروز در سپاه، در دستگاه امنیتی و در سپاه قدس و دیگر جاها هستند. بدون تردید اینها در پس ذهنشون این است که الان سرشون رو آوردن پایین که طوفان رد بشه، که برگردن به کار خودشون. جمهوری اسلامی از روز اول تا امروز هرگز نه در تعامل با مردم ایران صداقت نشون داده و نه در تعامل با جهان. زمانی که آقای خاتمی تلاش کرد شفافیت بده، کشور رو از اون حالت انقلابی دراره، دیدیم که به اعتراف خودش هر 9 روز یک بار یک بحران براش درست کردن. باید اندیشه جمهوری اسلامی متوجه مساله ملی باشه، نه مساله نظام. مساله نظام جمهوری اسلامی رو به طرف آمریکا برده، نه مساله ملت ایران. اما طور که دکتر خاوند اشاره کرد، مفاد این قرارداد واقعا زجرآوره، به خصوص وقتی مقایسه کنیم در آلماتی 2 و در استانبول پیشنهادهای بهتری به ایران داده شد که مطابق گفته نزدیکان آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای و جلیلی وتو کردن. امروز ایران چنین قراردادی رو پذیرفته. قرارداد دائمی امکان این رو داره که ایران رو در محضور بیشتری قرار بده. آیا کسانی که در طول این سالهای تحریم میلیاردها دلار به جیب زدن ساکت خواهند نشست؟ آیا قرارگاه خاتم الانبیا و بسیاری از سران باندهای بزرگ مالی در سپاه، در وزارت نفت، در غیره، خب چجوری جمهوری اسلامی میخواد با این وضع بره و نهایی رو ببنده؟ آیا آرام خواهند گرفت؟ آیا دوباره ما شاهد اون خرابکاری‌های نخواهیم بود که در دوران آقای رفسنجانی دیدیم؟ من نگرانم، نگران این هستم که الان اون حکومت سایه، حکومت پشت پرده آرام نخواهد نشست. به محض اینکه احساس بکنن فعلا خطر برطرف شد، ما ممکنه شاهد خیلی عملی باشیم که در گذشته دیدیم علیه مصالح ملی ایران بود.
آقای خاوند، گمانه‌زنی ها و برخی گزارشات هر از گاهی منتشر میشه در خصوص اینکه توافقات مخفیانه و پنهانی میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان صورت گرفته یا همچنان ادامه داره، در صورتی که هنوز امکان داره که نکات افشا نشده در این توافق درج شده باشه، و در مجموع آیا جهان همچنان باید نسبت به اوضاعی که در خصوص پرونده هسته‌ای در ایران در جریان هست هوشیار باقی بمونه؟
بستگی به سیر تحول اوضاع داره. من اون چیزایی که در قراردادها احتمالاً در الحاقیه های محرمانه این قراردادهاست، نکاتی به صورت پراکنده اینجا و اونجا منتشر میشه. من خودم اظهار نظری در این زمینه نمی کنم تا وقتی که قضایا روشن نشه به طور کلی. مسئله اعتماد به ایران نیاز به زمان داره. سالها طول کشیده که جمهوری اسلامی در فضای بین المللی خودش، مثل فضای داخلیش ولی به خصوص در فضای بین المللی خودش، جو عدم اعتماد به وجود آورده. برطرف کردن این جو عدم اعتماد کار یک روز و دو روز نیست، به زمان نیاز داره. کشورها برای تغییر چهره خودشون سالهای سال تلاش میکنن. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل رفتار بسیار بسیار زشتی که در قبال کشورهای آسیایی منطقه اقیانوس آرام داشت، چهره بسیار زشتی داشت. وزارت خارجه ژاپن نقش اساسی بازی کرد سالهای سال برای تغییر چهره ژاپن. تیمی که با آقای روحانی بر سر کار اومده، به خصوص در زمینه‌ای که به کار من مربوط میشه، در زمینه اقتصادی، هم خود آقای روحانی به احتمال قریب به یقین آگاه‌ترین رئیس دستگاه اجرایی ایران هست از دوره پایگذاری جمهوری اسلامی تا به امروز، در زمینه مسائل اقتصادی هم در درون کشور و هم در روابط بین المللی. روحانی میشناسه اقتصاد رو، هم در داخل ایران و هم اقتصاد بین المللی رو. وزیر اقتصادش که آقای طیب نیا باشه، شخصیتی است که به مسائل اقتصادی ایران آگاهی فوق‌العاده‌ای داره. در مجموع تیمی هستند که اگر میتوانستند در ایران از خودمختاری برخوردار باشند، اگر میتوانستند تصمیم گیر باشند و تصمیمای خودشون رو به اجرا بگذارن، دست کم در عرصه اقتصادی در عرض مدت نچندان طولانی می توانستند اعتماد رو هم به بازیگران عرصه اقتصادی ایران برگردونن، هم به جامعه اقتصادی بین المللی. متاسفانه چنین نیست. تیمی که در مجموع به نظر من هم تیم آگاهی و هم تیم منسجمی هست، دستش باز نیست برای اجرای سیاستهاش در مقابل بقیه قدرت‌هایی که در صحنه ایران تصمیم می‌گیرند. تا وقتی که این مسائل اصلاح نشه در جنبه‌های مختلف، اعتماد به جامعه بین‌المللی بر نمی‌گرده. باید زمان بگذره و ما ببینیم که تا چند اندازه آقای روحانی و تیمش در عرصه‌های مختلف، هم در عرصه دیپلماتیک به مفهوم سنتی کلمه و هم در عرصه دیپلماسی اقتصادی، تا چه اندازه از این قدرت تصمیم گیری و قدرت اجرای تصمیم های خودشون برخوردارن. جامعه بین المللی مثل مردم ایران نگاه میکنه به این تیم، بر اساس تجربه‌ای که در آینده به دست خواهد آورد قضاوت خواهد کرد در مورد اون واقعیاتی که به وجود خواهد آمد.
آقای نوری‌زاده، نام ایران به دو پرونده داغ و حساس در عرصه جهانی، در عرصه رسانه‌ای گره خورده. یکی پرونده هسته‌ای خود این کشور هست و دوم مسئله سوریه هست. از سوی سازمان ملل، جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانس موسوم به ژنو دو دعوت به عمل اومد. برخی انتقادها، اعتراضها موجب شد که این دعوت پس گرفته بشه. کنفرانس ژنو دو بدون نتیجه امیدوارکننده به پایان رسیده. اما نقش ایرانی که انتظار می‌رفت پرونده هسته ایران تا حدودی نقش بهتری رو به ایران داده باشه، تا چه اندازه مؤثر خواهد بود برای اینکه این بحران حل بشه؟ عدم حضور ایران در کنفرانس ژنو تأثیری داشت در اینکه کنفرانس بدون نتیجه امیدوارکننده به پایان رسید؟
به هیچ وجه. حضور جمهوری اسلامی باعث میشد نمایندگان رژیم سوریه وقاحت بیشتری به خرج بدن، برای اینکه تکیه‌گاه محکمی پیدا کرده بودند. یک اشتباهی که در ارزیابی حضور جمهوری اسلامی در کنار سوریه میشه اینه که فکر میکنن خب جمهوری اسلامی رفته یه منافعی داره، حالا اگر امتیازهایی بهش بدن میاد از سوریه بیرون. نه، اینطور نیست. رژیم سوریه تبدیل به بخشی از اون جمهوری ولایت فقیه شده. جمهوری اسلامی نمیتونه بدون سوریه در منطقه حضوری داشته باشه. به این معنا در عراق هست، ولی اکثریت مردم عراق جمهوری اسلامی رو رد میکنن، نمیخوان. در سوریه رژیم سوریه پل جمهوری اسلامی است به حزب الله. وقتی در ایران گفته میشه که سوریه مهمتر از خوزستان، این یک حرف مبالغه آمیز نیست. آقای اردوغان هم که در تهران رفت نتوانست در آهن سرد آقای خامنه ای تأثیری بگذاره. جمهوری اسلامی سوریه رو محل آوردگاهی میدونه بین اهل سنت و شیعیان. جنگ مذهبی رو آقای خامنه ای آغاز کرده و متاسفانه آثار این جنگ به مراتب خربتر از این که کنفرانس ژنو و توافق ایران با 5+1 با یه مرمت کوچولو در ساختمان و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بتونه اونو پاک بکنه.
آقای علیزاده، از سوی کشورهای اروپایی تلاش شد تا روابط با کشورهای عربی منطقه و حتی ترکیه بهبود پیدا کنه. در ماه آینده هم قرار هستش که باراک اوباما سفری به عربستان سعودی داشته باشه، با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کنه. منظور از این سفر هم کاستن تنش‌ها میان دو کشور، ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی عنوان شده. چنین اتفاقی، کاسته شدن از تنش‌های میان ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا با کشورهای منطقه، به خصوص با در نظر گرفتن بحران سوریه، چه تأثیری در قدرت ایران در پرونده سوریه خواهد داشت؟
سوال مهمیه، به دلیل اینکه ما توجه داشته باشیم ایران با اون طول و عرض جغرافیاییش و اون قدمت تاریخیش در دنیای امروز تنها یک متحد استراتژیک داره و بس، و اون دولت سوریه است. البته حزب الله لبنان هم که حالا دولت نیست. بدیهی است که نمیتونه از این عقب بکشه. در پرونده هسته‌ای میشه این یک پروژه بوده، مثل کلیدی که یه روز روشنش کردن، حالا میخوان خاموشش کنن. براشون تلخه، ولی میشه خاموشش کرد. اما در پرونده سوریه این متحد استراتژیک رو اگر از دست بدهید، یعنی اینکه در واقع خودتون رو از دست بدهید، این هویت خودتون رو از دست بدهید. اجلاس ژنو 2 به ما نشون داد که یک همپیمانی بسیار گسترده در جهان شکل گرفته علیه دولت بشار اسد از استرالیا که دعوت شده بود به این اجلاس تا کانادا، در اینجا کشوری به نام ایران با اون شرایط بسیار توهین‌آمیزی هم شد برای آقای ظریف دعوت پس گرفته شد. حل مشکلات ایالات متحده با عربستان، چون عربستان شدیداً دلخور هستش از ایالات متحده که چرا به عهد خودش عمل نکرد در هنگامی که بارک اوباما وعده داده بود استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز منه، اگر استفاده شد من به سوریه حمله میکنم و دیدی حمله نکرد. مصالحه‌ای که انجام شده بود سوریه سلاح شیمیایی خودش رو بده الان اونم انجام نمیده، ظاهرا فقط در کل این مدت گذشته 5% سلاح شیمیایی خودش رو تحویل داده. از اینجا هم یه بازی در آورده آقای اوباما که تدریجا میرود که دوره 4 ساله خودش رو به انتها برسونه، باید یک سیاست خارجی موفقی رو در خاورمیانه داشته باشه، به مردم آمریکا بگه تیم حزبیمون تونست این کارای چشمی رو در خاورمیانه انجام بده. بدون حل مسئله سوریه آقای اوباما هیچ پرونده درخشانی رو در خاورمیانه نمیتونه بگه. سفر آقای اوباما به عربستان بسیار سفر مهمی خواهد بود در جهت دلجویی از این کشور بزرگ نفتیز عربی مؤثر در پرونده سوریه. مسلماً همگرایی ایالات متحده با عربستان بیشتر خواهد شد، اتحادیه اروپا و آمریکا و کشورهای عربی منطقه همگی با هم حتی که ما خواهد شد. فراموش نکنید همین الان سوریه عضو تعلیق شده از اتحادیه عرب هستش با کشورهای عربستان. سوریه عضو تعلیق شده سازمان همکاری اسلامی OIC هستش. سفر آقای کوفی انان به تهران در شرایطی هستش که ژنو 1 مبنی بر انتقال قدرت از بشار اسد به یک گروه جدید به پیشنهاد آقای کوفی انان انجام شده بود. همون فرد به تهران رفت، دارن به تهران فشار میارن که آخه این وضعیت قابل تحمل نیست.
وقت برنامه ما در اینجا به پایان میرسد. با تشکر از شما آقایان حسین علیزاده در فنلاند، آقای علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار در بریتانیا و آقای فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در فرانسه، بسیار سپاسگزارم از شرکت شما در میزگرد این هفته.